سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. Maybe more than any other event in our lifetimes, 9/11 shaped the trajectory of our country and how we engage in the world. 20مین سال روز حمله های 11 سپتامبر 2001 در امریکا فرا رسید، رویدادی که پای ائتلاف برهبری امریکا را به افغانستان کشانده بود.
میراث حمله ایالات متحده امریکا و دخالتش در افغانستان متاسفانه یک میراث ناپایدار است به لحاظ سیاسی.
سازمان ملل متحد از کمبود مواد غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم و اعتراض شهروندان تاجیکستان در آمریکا.
در نزد بینای سازمان ملل متحد در نیویورک ده‌ها شهروند تاجیکستان از عملکرد به گفته آنها پاکستان در پنجشهر افغانستان اعتراض کردند.
نو به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. رئیس جمهوری ایالات متحده از امریکایان خواسته است که از خود وحدت ملی نشان دهند. آنتونیو گوترش برای جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان خواهان فرستادن پول به این کشور شده. و یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که برای کمک به میلیون ها بیجا شده داخلی در افغانستان با طالبان تماس میگیرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از امریکایان خواسته که از خود وحدت ملی نشان دهند. آقای بایدن در پیام ویدیویی به مناسبت 20مین سال روز حمله های 11 سپتامبر دیروز گفت:
در مبارزه برای روح امریکا، اتحاد بزرگترین نقطه قوت ما است.
قرار است که به مناسبت سالروز حمله های 11 سپتامبر در ایالات متحده، مراسم مختلف در آن کشور امروز برگزار شود. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان، خواهان فرستادن پول به این کشور شده. او دیروز گفت که سقوط اقتصادی برای افغانستان فاجعه بار و به گفته او به گروه های تروریستی که هنوز در این کشور فعال هستند یک تحفه خواهد بود. گوترش افزود که جامعه جهانی باید راههایی را برای جلوگیری از چنین وضعیت جستجو کند. صندوق بین المللی پول مانع دسترسی طالبان به حدود 440 میلیون دلار ذخایر اضطراری شده. فلیپو گراند، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که برای کمک به میلیون ها بیجا شده داخلی در افغانستان با طالبان تماس میگیرد. او این سخن را دیروز در ترکیه گفت. نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان یونتسیار، جمعه برادیو آزادی گفت که بیجا شدگان داخلی به امکانات اولیه زندگی دسترسی ندارند. آقای فرهاد شمار کنونی بیجا شدگان در افغانستان را حدود 3 میلیون تن گفت. به اثر درگیری های اخیر هزاران خانواده از مناطقشان بیجا شدند. محمد بن عبدالرحمن السانی، وزیر خارجه قطر، میگوید که با مولود چاوش اوغلو، همتای ترکش، در برای همکاری دو کشور در مورد بازگشایی میدان هوایی بین المللی کابل گفتگو کرده. او دیروز در توییتر نوشت که دوحه و انقره مشترکاً کار میکنند که این میدان از لحاظ تکنیکی دوباره آماده پروازهای بین المللی شود. تلویزیون الجزیره گزارش داده که یک طیاره شرکت هوایی قطر با 165 سرنشین دیروز از میدان هوایی کابل به قصد دوحه پرواز کرد. احمد الله وسیق، معاون کمیته فرهنگی طالبان، میگوید که حکومت طالبان هنوز در باره اشتراک یا عدم اشتراک ورزشکاران زن در مسابقات ورزشی موقف رسمی خود را اعلام نکرده. او شام دیروز برادیو آزادی بیشتر گفت.
اسلامی امارات نه یوازې د سپورت او ورزش
امارات اسلامی افغانستان نه تنها با ورزش مخالفت نمی کند بلکه آن را تشویق هم می کند اما امارات اسلامی درباره ورزش زنان تا هنوز موقف رسمی خود را اعلام نکرده ممکن این پالیسی در آینده اعلام شود آنچه که ما از پیش گفته می توانیم این است که ما با در نظر داشت وضعیت امنیتی و فرهنگی نظر خود را ابراز می کنیم
آقای وسیق در مصاحبه 8 سپتامبر با یک رسانه استرالیایی گفته بود که نیاز نیست زنان ورزش کنند زیرا به گفته او حجاب را رعایت کردن نخواهند توانست و این را اسلام اجازه نمی دهد. کرکت بورد استرالیا سپس اعلام کرد که اگر حکومت طالبان از تیم کرکت زنان افغان حمایت نکند، این کشور بازی های ماه نوامبر با تیم ملی کرکت افغانستان را لغو می کند. در یک تحول دیگر کرکت بازان زیر 19 سال افغانستان در اولین بازی 5 آوره با حریفانشان از بنگلادش در شهر دوحه شکست خوردند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد بازی دیروز چنین گفت.
تیم زیر 19 سال افغانستان با تیم زیر 19 سال بنگلادش بازی نخست 5 آوره را انجام داد که با تفاوت 16 دوش تیم بنگلادش پیرو شد.
دو تیم چند بازی دیگر نیز انجام خواهند داد. و جان سولیوان سفیر آمریکا در مسکو در پیوند به ادعای مداخله آمریکا در انتخابات پارلمانی روسیه احضار شده. با گفته وزارت خارجه روسیه سرگی ریابکوف معاون این وزارت دیروز به سولیوان گفت که مسکو درباره موارد نقض قوانین روسیه از سوی شرکت‌های بزرگ تکنولوژی آمریکا اسناد و شواهد دارد. سولیوان درباره اینکه چرا او احضار شده بود تبصره نکرده. انتخابات پارلمانی روسیه از 17 تا 19 سپتامبر برگزار می شود. نه و 7 دقیقه به وقت افغانستان شد. قرار است که مراسم یادبود از قربانیان حمله های مرگبار در 11 ماه سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده امروز برگزار شود. 20 سال پیش از امروز حدود 3000 تن در این حملات جان دادند. رویدادی که پای صدها هزار نیروی بین المللی به رهبری آمریکا را به افغانستان کشاند برای سرکوب اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده، گروهی که مسئولیت این رویداد را پذیرفته بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت که در جریان حضور نظامی آمریکا در افغانستان بیش از 2600 سرباز آمریکایی کشته شدند. بیشتر از همکارم بشنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده روش زندگی مردم را تغییر داد. 20 سال پیش در 11 ماه سپتامبر 19 تروریست 4 تیاره را ربودند و برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن و چند جای دیگر در ایالات متحده را هدف گرفتند. در این رویداد نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. آمریکا شبکه القاعده را مسئول این حملات دانست. این رویداد زندگی مردم را نه تنها در آمریکا بلکه در افغانستان هم تغییر داد. زیرا اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده طراح این حملات در افغانستان زندگی می کرد. ایالات متحده به این بهانه بر افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان را که در آن زمان به بن لادن پناه داده بود سرنگون نمود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در مراسم دیروز جمعه در واشنگتن دی سی به این مناسبت سخنرانی میکرد، احساسات خود و مردم آمریکا را بیان کرد. او گفت که 11 سپتامبر سال 2001 میلادی سیاه‌ترین روز در تاریخ آمریکا بود. وزیر خارجه بلینکن افزود آمریکایی‌ها در این روز نشان دادند که چگونه خود را به روال عادی وفق می‌دهند.
امروز ما اینجا به خاطر گرد هم آمدیم که حادثه 11 سپتامبر ممکن نسبت به هر رویداد دیگر زیاد روش زندگی و تعامل ما را با جهان تغییر نداده باشد. این رویداد یک نسل را ترغیب کرد، کسی خبرنگار شد، کسی حقوقدان و مدافع حقوق بشر، عده رضاکارانه به صفوف قوای مسلح پیوستند، صدها هزار سرباز برای خدمت به افغانستان رفتند. بیش از 2,500 سرباز ما کشته شدند. در جمع این سربازان 13 سرباز زن و مرد شامل بودند که چند هفته قبل هنگامی که ما مدیریت خود را آنجا پایان دادیم جان باختند.
امریکایی ها قرار است امروز شنبه از این روز در گوشه و کنار امریکا طی مراسم یادبود به عمل بیاورند. اکنون که 20 سال از آن رویداد می‌گذرد، باز هم محل برج‌های منهدم شده مرکز تجارت جهانی جای دیدنی برای گردشگران از سراسر جهان است. 11 ماه سپتامبر بر نسل نو بخشی از تاریخ امریکاست.
حدود یک ماه پس از کشته شدن هزاران تن در 11 سپتامبر سال 2001، ائتلاف به رهبری ایالات متحده وارد افغانستان شد. رژیم طالبان را سرکوب کرد. گروهی که به اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده پناه داده بود، مسئول حملات 20 سال پیش. از تابش فروخ، کارشناس مسائل افغانستان مقیم ایالات متحده، پرسیدم که میراث بجا مانده از تهاجم بر رهبری آمریکا بر افغانستان پس از حمله های 11 سپتامبر چیست؟
میراث حمله ایالات متحده آمریکا و دخالتش در افغانستان متاسفانه یک میراث ناپایدار است به لحاظ سیاسی و به لحاظ نظامی. متاسفانه 20 سال پس از سرنگونی رژیم طالبا اکنون اکثریت افغانستان را در کنترل و در اشغال خودشان دارند و دورنما برای ساختن یک کشور دموکراتیک، یک جامعه که ظرفیت ابراز وجود و ابراز هویت متنوع خودش را داشته باشه وجود نداره. بنابراین میراث بجا مانده از آمریکا متاسفانه یک میراث ناکام است. از طرف دیگر غرب به رهبری آمریکا در صدد تامین مناسبات سیاسی با گروه طالب هاست که نیمه از کابینه معرفی شده از این گروه در فهرست تروریست های بین‌المللی قرار دارد. بنابراین آنچه بعد از 20 سال جنگ و آوارگی و دخالت جهان در افغانستان مانده، یک سرزمین خسته از جنگ، جامعه ناامید و از همه مهمتر دورنمای بسیار تاریک از یک وضعیت انسانی است.
چقدر احتمال تعدید دوباره غرب توسط القاعده با استفاده از خاک افغانستان وجود داره به نظر شما؟
با پیروزی طالب ها امکانی که نیروهای بین‌المللی جهادی، تروریست های جهانی و همکاران قدیم طالب ها و همکاران کنونی طالب ها در یک همپیمانی و شراکت بتوانن افغانستان را تبدیل به یک بهشت در واقع سیاسی نظامی برای نیروهای جهادی بین‌المللی بکنن وجود داره. بنابراین حمله بر غرب، حمله بر شهرهای غربی متاسفانه بخش از میراث است که به جا میمانه از ایالات متحده آمریکا در افغانستان. تصور بکنین که تمام نیروهای جهادی بین‌المللی و تروریست های جهانی این ظرفیت را داشته باشن که در افغانستان پناهگاه پیدا بکنن، یک حکومت در واقع طرفدارشان در کابل وجود داشته باشه. بنابراین این میتونه تهدید نه تنها برای امنیت افغانستان باشه که تهدید برای امنیت منطقه و جهان هم خواهد بود. درست است که بر اکنون با توجه به رفاقت هایی که در حال شکل گیری بین طالب ها و شمار از کشورهای غربی است، دوستان بین‌المللی حاضر به اذعان و گفتن این مورد نیستند، ولی واقعیت است که طالب و نیروهای جهادی بین‌المللی در درون طالب مثل شبکه حقانی و سایر نیروهای تروریستی که شریکی گروه است، این ظرفیت را دارند که خودخواهی ها و جاه‌طلبی های اسلامیستی و جهادی خودشان را بگسترانند بر بخش های دیگه از جهان.
آینده مبارزه علیه تروریسم را چگونه ارزیابی میکنین؟
مبارزه علیه تروریسم متاسفانه یک مبارزه سیاسی بوده، به این معنا که اگر اولویت های سیاسی کشورهای دخیل ایجاب میکرده در مراحل از حداقل تاریخ معاصر منطقه ما، این کشورها بر ضدیت گروه های تروریستی
وارد عمل میشدن، ولی در موارد دیده شده که یا چشم پوشی کردن از این موارد، مثلا چشم پوشی از وجود پناهگاه های امن تروریست های بین المللی در پاکستان یک مثال از برخورد گزینشی دنیا با مسئله تروریسم است. بنابراین پس از این مرحله متاسفانه تروریست های جهانی هم تبدیل به تروریست های خوب و تروریست های بد میشه. تروریست های خوب کسایی است که ایالات متحده آمریکا و شرکای غربیش آرزو دارن و فکر میکنن که میشه با او کار سیاسی کرد.
تابش فروخ، کارشناس مسائل افغانستان مقیم ایالات متحده، با ما صحبت میکرد. درست 20 سال پیش احمدشاه مسعود یکی از قماندانان برجسته مقاومت افغانان بر ضد نیروهای اتحاد شوروی سابق و رهبر ائتلاف شمال ضد طالبان توسط شبکه القاعده کشته شد. رویدادی که راه را برای تغییرات دراماتیک در افغانستان باز کرد. با احمد ولی مسعود، رئیس بنیاد احمد شاه مسعود، گفتگو کرده ایم.
مطابق گزارشاتی که ما داشتیم از ابتدا، تقریبا 21 شبکه تروریستی از کشورهای مختلف جهان دست به دست هم دادن تا اونا را به شهادت برسانن.
گفتگوی ما با احمد ولی مسعود را در نیمه دوم این برنامه خواهید شنید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا بیایید بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه وارینگتن گاردین در تازه‌ترین شماره‌اش به سخنان تری وایت، یکی از محققان و صاحب نظران درباره افغانستان، پرداخته است. تری وایت 82 ساله، سالها پیش به افغانستان رفته، درباره این کشور تحقیقات زیاد کرده، با فرهنگ مردم و جغرافیای این کشور آشنایی زیاد دارد. وایت به نشریه وارینگتن گاردین گفته است که با اطمینان می‌تواند بگوید که مشکل افغانستان را هیچ کسی با جنگ و اشغال حل کرده نمی‌تواند. به باور او، شماری از کشورهای غربی در موارد با عجله اقدام به جنگ میکنند و فکر میکنند که با جنگ میشود مشکل را حل کرد. روزنامه بریتانیایی میل اما به هشدار رئیس اداره MI5 یا اداره استخبارات داخلی بریتانیا توجه کرده است. میل به نقل از کین مک‌کالم نوشته که گفته است حاکمیت طالبان در افغانستان گروه‌های تندرو را دلیرتر ساخته و این احتمال را بیشتر ساخته است که شبکه القاعده دوباره سربلند کرده و حمله را بر ضد کشورهای غربی انجام دهد. مک‌کالم در مصاحبه روز جمعه خود همچنان گفته است که خروج نیروهای ناتو از افغانستان و فروپاشیدن حکومت این کشور برای بریتانیا میتواند خطرناک تر باشد. رئیس MI5 این را نیز گفته است که نظر تروریستان را نمیتوان در یک شبانه روز تغییر داد و آنها میتوانند مانند شبکه القاعده در سال 2001 باز هم حملات مرگباری را طرح ریزی کنند. با گزارش میل، مک‌کالم میگوید که اداره تحت رهبریش در 4 سال گذشته 31 حمله تروریستی را خونسا کرده است. این مقام ارشد امنیتی بریتانیا در پاسخ به سؤالی که آیا کشورش امروز نسبت به 20 سال پیش امن تر است یا خیر، گفت مشکل است به این پرسش پاسخ داد. او این را پذیرفته که اکنون طرح‌های تروریستی بیشتر افشا و خونسا می‌شوند، اما نسبت به سال 2001 این طرح‌ها و پلان‌ها پیچیده‌ترند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. وضع ممنوعیت بر آنچه ورزش بانوان از سوی طالبان خوانده شده با واکنش شماری از ورزشکاران زن روبرو شده. این بانوان میگویند که زنان افغانستان به ویژه بانوان ورزشکار با عقب بر نمی گردند. آنها می افزایند که در برابر این تصمیم طالبان ایستادگی خوان کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
رسانه استرالیایی SBS به نقل از مقام‌های طالبان گزارش داده است که این گروه ورزش بانوان را ممنوع خواهد کرد. احمد الله وثیق، معاون کمیسیون فرهنگی طالبان، در مصاحبه به این رسانه گفته است که ورزش یک موضوع ضروری برای زنان نیست. آقای وسیق به اس بی اس گفته که بانوان اجازه نخواهند داشت که ورزش کرکت و یا دیگر ورزش های را انجام دهند که در دید عموم قرار بگیرند. این اظهارات با واکنش برخی ورزشکاران زن مواجه شده است. حفیظه بهمنی مویتایکاری افغانستان که تجربه 7 سال ورزش را دارد میگوید در این مدت دستاوردهای زیادی داشته است. بانو بهمنی از اشتراکش در مسابقات بیرون مرزی و داخلی افغانستان و ایجاد انجمن زیر نام انجمن ورزشی بانوان یاد میکند و میگوید این تصمیم طالبان برای تمام ورزشکاران زن نگران کننده است. به گفته ای او زنان افغانستان به ویژه بانوان ورزشکار 20 سال مبارزه کردند و به عقب بر نخواهند گشت.
ما به عقب بر نمی گردیم و دستاورد 20 سال گذشته ما نباید پایمال شوه و از دولت طالبان هم ایره می خواهند که به دخترها اجازه بتن تا وارد کار شوند، وارد ورزش شوند و تا فعالیتی که قبلا داشتن انجام بتن.
بانو بهمنی از گروه طالبان می خواهد که مانی ورزش بانوان نشود. پروانه عارفی یکی دیگر از بانوان ورزشکار که در بخش وزنه‌برداری کار میکند نیز نگران ممنوعیت ورزش زنان از سوی طالبان است. او میگوید که این تصمیم برای هیچ بانوی ورزشکار قابل قبول نخواهد بود.
ایره هیچ ورزشکار بانوی قبول نداره و ایره ما حتی از نظر خود گپ میزنم که کل بانوهای ورزشکار به مقابلشان میخیزن و سر صدا میکنن و چون به خاطر که ما بسیار زحمت کشیدیم دی 20 سال ما تلاش زیادی کردیم یعنی دستاورده زیادی داریم.
بانو عارفی از جهان و دیگر کشورها میخواهد که در این راستا بر طالبان فشار وارد کنند و به ورزش بانوان کمک کنند. اما احمدالله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان میگوید تا به حال در این باره فیصله رسمی صورت نگرفته است. به گفته آقای وسیق با این وجود با توجه به شرایط کنونی زمینه برای ورزش زنان فراهم نیست و بانوان مطابق به شریعت اسلامی از حقوقشان برخوردار خواهند شد.
امارت اسلامی از ورزش حمایت میکنه هر نوع ورزش که باشه، ولی در باره بانوان تالی کدام چیز رسمی نامده، چیزی نگفته شده و شرایط فعلی هم همینطوران هستن که حالات انقلابی هستن و اتسمینه با اونها مساعد نیستن.
این در حال است که استرالیا از احتمال لغو مسابقات کرکت میان تیم‌های افغانستان و این کشور خبر داده است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از کرکت استرالیا گزارش داده است که پس از اظهارات مقام‌های طالبان درباره ممنوعیت ورزش کرکت بانوان، مسابقه ماه نوامبر تیم کرکت افغانستان و این کشور در معرض لغو قرار گرفته است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا می پردازیم به هشدار سازمان ملل متحد. این سازمان از کمبود مواد غذایی هشدار داده در افغانستان و ابراز نگرانی کرده. همکارم گزارش می‌دهد.
برنامه جهانی مواد غذایی WFP از کمبود مواد خوراکی در افغانستان هشدار داده می‌گوید 90% افغان‌ها غذای کافی نمی‌خورند. انتیا ویب معاون عامل بخش آسیا پاسیفیک اداره مواد غذایی سازمان ملل متحد دیروز جمعه گفت بر اساس سروی آنها از هر 4 خانواده یکیان یک وعده نان را کم می کنند و یا از دیگران قرض می گیرند. این سروی از 21 ماه آگست تا 5 ماه سپتامبر در 34 ولایت افغانستان انجام شده. خانم ویب گفت مطابق این سروی پدر و مادران به خاطر اینکه کودکانشان سیر شوند خود گرسنه می مانند.
آنچه ما دریافتیم این است که تعداد اعضای خانواده های دو برابر افزایش یافته که به میکانیزم مقابله شدید گرسنگی متوسل شدند. مثلا موارد مانند عصف یک وعده خوردن غذا یا ترجیح دادن غذا به کودکان به جای بزرگسالان یا محدود کردن اندازه غذا برای باقی ماندن بیشتر غذا. بنابراین از هر 4 خانواده افغان 3 نفر حداقل از یکی از این روش ها استفاده می کنند.
انتیاوب این مقام اداره جهانی مواد غذایی همچنان گفت که آنها برای کمک به این خانواده ها کمک 200 میلیون دلار را تقاضا کرده و تعداد از کشورها پیشنهاد کمک دادن. اما او گفت که سازمان ملل متحد عملاً چنین تقاضای کرده تا ذخایر مواد غذایی در افغانستان در ماه اکتبر تمام نشود. انتیاوب در ادامه سخنان خود گفت که این وضعیت در سرمای زمستان خرابتر می شود.
کمبود غذا و از دست دادن شغل دلیل اصلی نگرانی خانواده هاست که ما سروی کردیم. در حالی که زمستان سری فرا می رسد و اقتصاد در افغانستان رو به فروپاشی است، نگرانی های آنها قابل توجیه است. در حال حاضر رقابت ما برای کمک بشری با مردمان نیازمند بر سر وقت و زمان بریدن برف است. اگر قرار باشد که تا پایان سال به 14 میلیون افغان برنامه کمک خود را برسانیم، پس باید تا ماه نوامبر هر ماه برای 9 میلیون نیازمندی کمک رسیدگی کنیم.
او افزود سروی نشان می‌دهد که افغان‌ها در فقر شدید به سر می‌برند. نگرانی سازمان ملل متحد در ارتباط با کمبود مواد غذایی در افغانستان در زمان ابراز می شود که یکی ابهام سیاسی مردم را با آینده بی‌باور کرده و دوم سطح پایین اقتصاد. سازمان ملل متحد در جریان تلاش ها برای کمک بشری به افغان ها در نظر دارد که روز دوشنبه در یک کنفرانس بزرگ در شهر ژنو سوئیس از کشورهای کمک کننده کمک حدود 600 میلیون دلار جمع آوری کند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
برنامه آشیانه را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. حالا می پردازیم به اعتراض دیروز شهروندان تاجیکستان در امریکا. آنان در اعتراض به آنچه مداخله پاکستان در جنگ پنجشیر خواندند اعتراض کردند. پیش از این اعتراض های مشابهی از سوی خود افغانان نیز در امریکا و دیگر کشورها را اندازی شده. مقامات پاکستان هر گونه مداخله را رد کردند. مومن احمدی همکارم از بخش تاجیکستان رادیو آزادی بیشتر گفت.
در نزد بینای سازمان ملل متحد در نیویورک ده ها شهروند تاجیکستان با نشان اعتراض از عمل کردی به گفته آنها پاکستان در پنجشیر افغانستان اعتراض کردند. آنها در دست خود شرم بود بر پاکستان، نسل کشی در افغانستان قطع شود شعار می دادند. با وجود آنکه گروه طالبان رد کرده است که در پنجشیر با کمک نیروهای هوایی پاکستان حمله نکرده است، اما اعتراضگران با این حرف ها ظاهراً باور نداشتند و شعار می دادند. و اعتراضگرانی که من همراهشان صحبت داشتم معتقد بودند که در پنجشیر کشتار زیاد شده است، مردم اذیت میکشد. همچنین یک طلبشان از سازمان ملل متحد این بود که کمک های بشردوستانه را به پنجشیر انتقال دهند و برخی آنها گفتند که برای جمع‌آوری کمک به مردم پنجشیر شروع کردند، ولی فعلا نمیدانند که این کمک های خود را به کدام واسطه به مردم پنجشیر برسانند. از این رو آنها از نمایندگان سازمان ملل متحد خواهش داشتند که همزمان کمک هایی که آنها جمع‌آوری میکنند به مردم پنشیر برساند. یک تن از اعتراضگران گفت که تا ساعت 5 بیگاه به وقت نیویورک حدود 400 نفر در نزد بینای سازمان ملل متحد جمع شد و احتمال تعداد آنها زیادتر شود. همزمان با صحبت هایی که با تاجیکان مقیم امریکا داشتم، احتمالا فردا در دیگر شهرهای امریکا نیز چنین اعتراض ها براه مانده شود.
نه و 30 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا بیایید خبرهای فشرده خبرها را بشنویم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از امریکایان خواسته که از خود وحدت ملی نشان دهند. آقای بایدن در پیام ویدیویی به مناسبت 20مین سالروز حمله های 11 سپتامبر دیروز در این مورد سخن گفت. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان خواهان فرستادن پول به این کشور شده. فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برای کمک به میلیون ها بیجا شده داخلی در افغانستان با طالبان تماس میگیرد. محمد بن عبدالرحمن اسانی وزیر خارجه قطر میگوید که با مولود چاوشوغلو همتای ترکش درباره همکاری دو کشور در مورد بازگشایی میدان هوایی بین المللی کابل گفتگو کرده. احمدالله وسیق معاون کمیته فرهنگی طالبان میگوید که حکومت طالبان هنوز در باره اشتراک یا عدم اشتراک ورزشکاران زن در مسابقات ورزشی موقف رسمی خود را اعلام نکرده. کرکت بازان زیر 19 سال افغانستان در اولین بازی پنج آوره با حریفانشان از بنگلادش در شهر دوحه شکست خوردند. و وزارت خارجه روسیه جان سولیوان سفیر امریکا در مسکو را در پیوند به ادعای مداخله امریکا در انتخابات پارلمانی روسیه احضار کرد. فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
آریانا سعید گفته هنر تحفه خداوند است، نباید خاموش شود. مصاحبه ما با آریانا سعید در وبسایت ما پر بیننده ترین شده. برای تماشای این گفتگو می توانید به این آدرس مراجعه کنید: azadiradio.com. تشکر که با ما هستید. تا لحظات دیگر برنامه آشیانه را هم به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن، درست 20 سال پیش احمدشاه مسعود یکی از فرماندهان برجسته مقاومت افغانها بر ضد نیروهای اتحاد شوروی سابق و رهبر ائتلاف شمال ضد طالبان توسط شبکه القاعده کشته شد، رویدادی که راه را برای تغییرات دراماتیک در افغانستان باز کرد. درست دو روز پس از کشته شدن او در سال 2001، شبکه القاعده حملات مرگبار را در 11 سپتامبر در قلمرو ایالات متحده انجام داد و یک ماه نگذشته بود که ایالات متحده عملیات گسترده را برای سرنگون کردن رژیم طالبان و دستگیری اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده آغاز کرد. با احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمدشاه مسعود از طریق سکایپ در لندن صحبت کردم و نخست پرسیدم که از تحقیقات در مورد چگونگی قتل برادرش چی می داند.
پرونده شهادت قهرمان ملی
فقط میتونم بگویم که همون قسم شما گفتن که 20 سال قبل به شهادت رسید و مطابق گزارشاتی که ما داشتیم از ابتدا تقریبا 21 شبکه تروریستی از کشورهای مختلف جهان دست به دست هم دادن تا اونا را به شهادت برسانن و در مدت 20 سال هرچند تلاش کردیم که بتانیم که حکومت افغانستان متقاعد بسازیم که اینا یک کمیسیون را به خاطر ردیابی این پرونده یا قتل یا شهادت مسئول شهید اینا باز کنن. متاسفانه نشد و با اون نسبت پس از 20 سال هم تا هنوز معلوم نیست واقعا این ابزاری که اونا استفاده کردن از شبکه القاعده کدام دستای دیگه پشت قتل از اونا یا پشت شهادت از اونا بودن، کدام حلقات، کدام کشورها. و اگر ما 20 سال قبل واقعا این را پیگیری میکردیم و حکومت افغانستان مسئولان رفتار میکردن، امروز در واقع دشمنان افغانستان نمیتونستن که به این آسانی بیان دوباره این کشور تصاحب شوند.
پیش از حمله های 11 سپتامبر آقای مسعود در سخنرانی ماه اپریل سال 2001 در پارلمان اروپا در بروکسل هشدار داده بود که اگر رئیس جمهور بوش کمکشان نکنه، تروریست ها به زودی ایالات متحده و اروپا را ویران خواهند کرد. به نظر شما آقای مسعود مشخصاً به چگونه کمک آمریکا نیاز داشت برای جلوگیری از حملات مثل رویداد 11 سپتامبر؟
بله، اونا مسئله شدی بود که فقط موضوع اینه بود که ما در مقابل طالب‌ها یا در مقابل ترور می جنگیم به داخل افغانستان. اونا هشدار دادن که جهان باید بدانه که مسئله ترور فقط به یک گروه و دو گروه یا اسام بن لادن مرتبط نیستن، بلکه یک پدیده سرطانی جهانی هستن و از این طریق به دنیا گفت که باید که اینمی فکر مقاومت در مقابل ترور باید حمایت شود. مشخص نساخته بود کنام نوع حمایت، اما تا جایی که من در جریان هستم حتی گفته بود که دنیا مسئولیت اخلاقی داره که باید بگه که کدام طرف حق است کدام طرف باطل. و گفته بودن که اگر امروز دامنگیر افغانستان است فردا دامنگیر تمام جهان میشه. هشدار داده بودن که فعلا وقتش است که ما بتونیم ترور را مهار بسازیم، در غیر صورت در واقع ترور میتونه که من حیث یک رفتار مورد استفاده کشورها و حلقات قرار بگیره و کشورهای دیگر تهدید کنند و جهان در مجموع بتونه نارام شود. هشدارهایی که 20 سال داده بود مطمئنا در مدت 20 سال اخیر ما دیدیم که واقعیت بود و امروز هم در واقع آنچه که اتفاق میفته همون هشدارهایی بود که ناشنیده موند.
خب اگر حملات 11 سپتامبر اتفاق نمی افتاد، فکر میکنین ائتلاف به رهبری آقای مسعود در مبارزش میتونست پیروز شود؟
خب ببینین، قبل از ائتلاف آمریکا مقاومت وجود داشت. در مدت 5-6 سال که طالبان با اونجا بودن و تمام شبکه‌های تروریستی و القاعده در داخل افغانستان بودن، مقاومت یک تنه و به تنهایی در مقابل از اون مقاومت کرد، ایستادگی کرد. فقط زمانی که در واقع منافع خود آمریکا ضربری اون آمدن، یعنی در آخرین روزها، حتی وقتی که خود ایالات متحده آمریکا وارد صحنه شد، فقط اونا یک حمایت هوایی کردن، اما نیروها نیروهای خود مجاهدین و نیروهای خود مردم و مقاومتگرا بودن که در واقع طالبان و تروریست‌ها شکست دادن. و اگر به این ترتیب سیاست آمریکا یا سیاستمدارایی که بعد از پیروزی مقاومت آمدن، اگر اونا واقعا طالبان و تروریست‌ها را حمایت نمی‌کردن، مطمئنن که امروز ما شاهد بازآفرینی دی تروریست‌ها در داخل افغانستان نبودیم. بله میتونستن، بله. چنانچه 5 سال در مقابل از او استعاره‌ای کردن و باز هم میتونستن.
آقای مسعود، احمد شاه مسعود در جریان حاکمیت طالبا بین 1996 تا 2001 از حکومت تاجکستان هم اسلحه دریافت میکرد و حمایت مالی میشد. چرا نتونست با استفاده از این کمک به هدفی که داشت به گونه لازم برسه؟
اولا حکومت تاجکستان که کمک نظامی میکرد یک راپور یا اطلاع به شدت غلط است. حکومت تاجیکستان اون زمان هیچ چیز نداشته باید بده، فقط یک حمایت اخلاقی یا حمایت انسانی که میکرد، فقط در عقب جبهه یک پایگاه حمایت میکرد که بتونیم که در اوج رابطه پر حفظ کنیم. یک مسئله. و مسئله دوم است که مقاومت اگر واقعا حمایت تسلیحاتی می داشت یا حمایت جهانی می داشت یا حمایت کشورها را می داشت به اون ترتیب، مطمئن باشیم که قطعا نمی تانست که دوی یا تروریسم باقی بانه. بله دو شک نیست که کشورهایی که منافعش ایجاب میکرد تا جای رابطی خود با مقاومت حفظ کرده بودند و اونا بساس منافع خودشان و یک مقدار کمک هایی را بیرتن که فقط بتانه که مقاومت من حس یک قوت مهار کننده در اونجا زنده بمانه. اما هیچ کشوری کمک نکرد که واقعا مقاومت بتانه که اون سیطره خود را گسترش بده و بتانه که تروریسم در اونجا از بین ببره.
در تصاویر منتشر شده در صفحات اجتماعی ویران شدن مقبره احمد شاه مسعود در ولایت پنشیر دیده میشه، معلومات شما چیست؟ دقیقا کیها، چگونه، چرا این کار کردن؟
خب مطمئنم که همین دستگاه تروریستی هستن و طالب هستن که کار کردن و اینا در واقع همون پایین ترین درجه اخلاقی یک گروه را نشان میده که یعنی از اینکه نمیداره که پایین باشه. شما بخواین در واقع مقبره یک مسلمان به این ترتیب بخواهند کوره مورد حتاکی و بی‌حرمتی قرار بدن، یعنی از این طرف پایین‌تر نمیتونه که انسان باشه پایین‌تر. و اونم خب معلوم است کسی که در مقابلش استاد شد و کسی که فعلا هم در واقع اندیشه و راهکارش فعلا هم عکسش فعلا هم نامش در مقابل طالب ها و در مقابل تروریست ها کافی است که تابتونه که به سالیان دراز مقاومت و مبارزه در مقابل صورت بگیرن و به اون نسبت اونا مورد حتاکی قرار دادن و به این سویه اینا در واقع از نقطه نظر اخلاقی پایین آمدن.
در حال حاضر جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود برادرزاده شما، آیا از طرف کدام کشور حمایت مالی و تسلیحاتی میشه؟
نه خیر نمیشه قطع نمیشه و آنچه که تا هنوز صورت گرفته هرچی از داخل افغانستان هستن یک قسمت نیروهای مردمی هستن، مجاهدین هستن و یک قسمت نیروهای رزمی بودن که قبلا زمانی که حکومت غنی سقوط کرد اونا نتونستن که در واقع تحمل کنن، یک مدار آمدن در خود دلیل پنشید را بداشتن و هیچ نمک کمک مالی و تسلیحاتی تا هنوز نشد.
به کمک مالی و تسلیحاتی نیاز داره از طرف کدام کشوره؟
خب ما همیشه گفتیم که اولویت ما همی بوده که چطور بتانیم که ما بسلحه درستیم، چطور بتانیم که این کشور از این حالت نجات بتیم، این اولویت ما بوده و به اون نسبت بود که دو دورم که طرف ها حیات خود روان کردن طرف ما نشستم روشن. هم متاسفانه کاملا برعکس آنچه گفتن اینا به خود پنشیر حمله کردن و وحشیانه حمله کردن به اون ترتیب و به اون نسبت فعلا آنچه که اتفاق افتاده اینا سرک خود پنشیر گرفتن، اما خود ولایت پنشیر در راه های جانبیش اینا مردم هستن، مقاومتگرا هستن و فعلا در واقع جغرافی ها مقاومت فقط از جغرافی های زمینی پنشیر کلا این بالا گرفته و رفته در بین صدای رسای مردم افغانستان و صدای رسای جهان آزاد شدن. فعلا شما ببینید که زنان افغانستان بخش کلان مقاومت افغانستان تشکیل میدن و جوانان کشور بخش کلان مقاومت افغانستان تشکیل میدن.
شما چند روز پیش در جنب گفتین که هزاران جنگجوی جبهه مقاومت ملی هر زمان به پنشیر بازگشتن میتونه، ای افراد فعلا در کجا هستن، در چی وضعیت به سر میبرن؟
خب اینا افراد هستن، یاره ما باشه که وقت پنشیر میگیم قبلا من شما اشاره کردم که این فقط یک سرک نیست که در یک دره تنگ رفته و این را بگیریم توسط تانک و توسط توپ و توسط تیاره و توسط بمبارد و احباد دیگه ها بود. خب گرفتیم تقریبا این پنشیر در مدت 14 نماد مقاومت بوده و نماد آزادی بوده و در اینجا تقریبا در مدت 14 هزاران جنگی و هزاران مقاومتگر، هزاران مجاهد در درهای جانبی پنشیر و در اطراف اکناف پنشیر را مستقر بودن و مقاومت کردن، اینا در استادگی کردن و بالاخره از اینجا بوده که در واقع بسیاری اوقات شده که آزادی افغانستان از اینجا رقم خورده. فعلا هم هستن، مطمئن باشین که هر زمانی که شما میکنین ما میتونیم در واقع یعنی به خاطر آزادی کشور از همه مردم دیگه در این قسمت بیایم و یک جاشن و همین کاروان طوفان عظیم بتونیم که بران پفتیم.
یکی از کسایی که در جریان مبارزه احمدشاه مسعود در برابر شوروی سابق همکارش بوده گفته که احمد مسعود جوان و وطن دوست هست، اما هیچ گونه تجربه نظامی نداره. اگر پدر زنده می بود، البته به گفته فرد، شاهد سقوط پنجشیر به دست طالبان نمی بودن. نگرانی شما چیست؟
ببینید، احمد مسعود دو دقیقه است که جوان است، اما یادم باشه که احمد شاه مسعود هم جوان بود. احمد مسعود 32 ساله است، احمد شاه مسعود 23 ساله بود که شروع کردن. اما احمد مسعود امروز هم گفتم که جوان است و هوشیار است و کاریزماتیک است و متعهد است به آزادی کشور، جسور است، بسیار کوالیتی‌های دیگر را دارد. این که در واقع تجربه نداره، اما دیدیم که در اولین تجربه خود در خود آزمونگاه پنجشیر اولین تجربه خود را به شکل موفقیت‌آمیز استاره ای کرد در مقابل لشکریان مزدور اجنبی خارج استاره ای کرد. این کلانترین در واقع آزمون سکو سپری کرد با موفقانه و مطمئنن که همون رقمی که شما گفتید که اگر می بود احمد شاه مسعود، احمد شاه مسعود هم تقریبا حداقل خودم 5 بار شاهد همین حالت امروز هستم که در پنجشیر واقع شده، هم در زمان تجاوز روس‌ها، هم در زمان تجاوز تروس‌ها، هم در زمان بعدی، و 5 بار دوباره این مقاومت پنجشیر دوباره زنده شده و احمد شاه مسعود اون زمان خودش هم بود و این تجربیات کلان است که در واقع خود احمد شاه مسعود اندوخت به این بدتران. مطمئنن که احمد مسعود همین راه را تعقیب می‌کنه.
گفتگوی بود با احمد ولی مسعود، رئیس بنیاد احمد شاه مسعود.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا در بعضی خانواده ها بین اعضای خانواده شک و بی‌اعتمادی وجود دارد؟ شک و بی‌اعتمادی چه مشکلات را در خانواده و جامعه ایجاد می کند؟ از نظر دین مقدس اسلام در مورد شک و افراد شکاک چی گفته شده است؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که چرا برخی افراد در اجتماع شکاکند و حس بدگمانی دارند. در این مورد نخست گزارش و در اخیر مصاحبه با یک عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان را نیز داریم. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، شکاکیت و بی‌اعتمادی معمولاً در عده کثیر افراد است. افرادی که به خانواده و اطرافیان خود سوء ظن دارند می توانند زندگی روزمره خود را پیش ببرند، اما زندگی آنها ممکن است محدود و منزوی باشد و زمانی که اعتماد متقابل وجود نداشته باشد خانواده را آسیب پذیر خواهند کرد، زیرا که عدم وجود اعتماد در زندگی خانوادگی با بدگمانی، بدبینی و شکاکی افراد همراست و این رفتارها به مرور زمان باعث به وجود آمدن احساسات نظیر ناامیدی، ناباوری، عصبانیت و افسردگی خواهد شد. حسا باشنده کابل میگوید: من مدت عادت کرده بودم که بالای دوستانم سر هر موضوع شاکی شوم و می دیدم که آنان از من دوری می نمودن. بالاخره تجربه شد برایم که شک کردن ولو حقیقت هم باشد کار درست نیست، خصوصا در محیط کاری باعث قطع روابط می شود. بقیه گپ ها را وی چنین توضیح می دهد:
طبعا در محیط کاری شک همیشه صورت گرفته. بعضی موضوعات که ما یاد کردیم که با نفر سیم باید خبر نشه، ولی نفر سیم خبر شده، ولی دو جک ما یاد کردیم موضوعات دو سه نفر بوده، شک ما سر دو سه نفر می بوده که این مشکلات زیاده در محیط کاری به ما پیدا کرده بود، به کسی که امرایش موضوعات شریک ساخته بودیم، یعنی به سه نفر مشکلات زیاد به وجود می آورد که به نظر من این کار خوب نیست. ولی بعضی وقت خودم که تجربه کردیم، بعضی موضوعاتی که سر شک کردیم و همیشه به یقین هم تبدیل شده، ولی زیادتر کوشش کردیم که از شک کردن زیاد جلوگیری کنیم، چون این باعث از بین بردن صمیمیت بین چند نفر میشه، اعتماد از بین میره و محیط کاری را مختل میسازه و بهتر این است که از شک کردن خودداری کنیم.
باید گفت بی‌اعتمادی و شک بین اعضای خانواده و در زندگی اجتماعی عرج و مرج را بار می آورد و عاقبت باعث شرمندگی انسان می گردد. طلیحة هاشمی یکی از معلمین مکاتب خصوصی شهر کابل در مورد شک و آدم شکاک بدبین بوده و این خصلت را نکوهش می کند و می گوید.
انسان هایی که همیشه شک میکنن خودشان باید را بفهمند که خودشان بسیار انسان های کم ظرف میباشند. به طور مثال زمانی که ما میخواییم امرای فامیل در پیام باشیم، مثلا دختر خانم ها زیادتر وقتی که در پیام امرای کسی که میباشن در باری کدام موضوع میخواین گپ بزنن، انسان ها بالایشان شک میکنن. این شک داشتن اصلا کار خوب نیست، به خاطر از این وقتی که ما بالای یک نفر شک میکنیم فکر میکنیم که خود ما اصلا بسیار کم میباشیم، یعنی عمو چیزهایی که در وجود خود می خواهیم داشته باشیم ما در کل نداریم اتیا چیزا.
اسپوژمه باشنده کابل شک را بدبختی می داند و می گوید انسان های شکاک سبب ناراحتی اطرافیان و تکلیف روحی و روانی خودشان می گردند.
می تانم که از نظر خود ما بگویم شک یعنی بدبختی یک فامیل، ولو شک در داخل فامیل باشه یا در هر جایی که باشه، یعنی انسان به بدبختی سوق می ده. وقتی که انسان شک میکنه در مورد هر چیزی که باشه، اگر کدام تردید داشته باشه باید درباره ازو معلومات کنه، تحقیق کنه تا شک ازو از بین رفته و بتونه، اگر مثلا در بین زن شوهر باشه، در بین اولاد پدر باشه. مثال دادم میتونه وقتی که یک پدر بالای اولاد خود شک میکنه، خصوصا طبقه اوناس ما، اونا قسم میشن که دل سرد میشن از کار، از درس و پیش خود یک رقم خود حقیر فکر میکنن و فکر میکنن که یعنی شاید ما کدام کار کردیم که بالای ما شک شده و امی باعث میشه که او دختر از کار، از اجتماع، از جامعه، از همه چیز پس میمونه. در این مورد باید اونا اول تحقیق کنن، گپ رو برو با هم بگین، واضح گپ بزنن تا شکشون از بین رفته و خدا نخواسته نشه که زندگی یک انسان به بدبختی سوق داده شود.
قابل ذکر است زمانی که شک فرد زیاد شود، این شکاکیت خودش و اطرافیانش را آزار می دهد. باید از او بخواهید تا برای حل مشکل به متخصص روانشناس مراجعه کند، زیرا که شک پیامدهای بدی بر جسم و ذهن فرد می گذارد و برای کنار آمدن با آن باید دلایل شک برطرف شوند. ناصح کارمند یکی از ارگانهای دولتی به ارتباط برخی علل که باعث شکاکیت افراد می شود اشاره نموده و بعض راهکارهای دور کردن این معضله را می گوید.
باید بگویم که یکی از علتهای شک داشتن این است که همی خانم و شوهر همی افکار خود را شریک نمی سازن، یعنی کارهایی که پلانهایی که دارن شریک نمی سازن و دیگه یکی از همی چیزهایی که شک به وجود بیاره یعنی یا بی‌اعتمادی رو به وجود بیاره یعنی میست که شوهر یا خانم بی وقت از خانه میبراین، نا وقت خانه میان، که این میباعث شک و گمان میشه. بعض این کارها رو میبینیم در بین همکارها، در بین دوستها که یعنی شک و گمان رو به وجود بیارن و اکثرا از حسادت میباشه که اینمی چطور میتونیم از وجود یکی دیگه خود پاک بکنیم که یکی از اینمیام اعتماد است، صادق باشیم و پنهانکاری و دروغگویی و گپا نداشته باشیم، کدام برنامه ها می داشته باشیم با خانواده خود شریک بسازیم که اینمی باعث میشه که اینمی شک و گمانه از خانواده ها دور بکنه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا برخی ها شکاکن؟ شک نمودن چی پیامدهای بده دارد؟ از نگاه دین مبین اسلام شک کردن چی حکم دارد و در این مورد چی آمده است؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر نورالله کوثر، عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان و استاد یکی از پوهنتون‌های شخصی است، انجام داده ایم می‌شنوید. خب استاد محترم، میشه در آغاز بگوین که چرا برخی افراد سر هر کس شک نموده و بی‌اعتماد هستند؟
شک در اسلام یک عمل نادرست است و خلاف اعتماد و ارزش‌ها و خلاف ساختارهای خانوادگی است. هر کسی که بالای کسی بدون موجب شک میکنه گناهگار میشه. از اون خاطر الله جل جلاله منع میکنه اجتنب کثیر من الظن، میگه شما پرهیز کنید از بسیار زیاد گمانها، از گمانهای زیاد پرهیز کنید، به جای گمان نکنید و تجسس و اینام نکنید، به خاطر که گمان کردن در حقیقت نوعی از مرض است. انسانهای سالم، انسانهایی که دارای روان سالم هستند، اونا شک نمی کنند، هیچ وقت شک شبهه نمی کنند، بلکه شک شبهه معمولا انسانهای مریض می کنند که سر کسی مریض باشه سر کسی شک می کنند و این بی‌اعتماد می باشه. اسلام دین اعتماد است، ما خوش باور هستیم. از اون خاطر پیغمبر علیه السلام میگه که ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره، گمان کو مؤمنا را با گمان نیک تا مادامی که شرش ندیده باشی. همیشه باید گمان نیک داشته باشیم و خداوند هم با گمان نیک با انسان معامله میکنه، با گمان نیک الله جل جلاله با انسان معامله میکنه. گمان های بد انسان را از اعتماد اجتماعی میاندازه و در وجود انسان بی‌اعتمادی ها را بار میاره که انسان خراب و خانواده را خراب میسازه.
خب آقای کوثر، میشه در مورد ازی بوین که از نگاه دین اسلام در مورد اشخاص شکاک چی گفته شده و شک داشتن چی حکم دارد در اسلام؟
اسلام برای شخص شکاک به عنوان یک شخص منفی نگاه میکنه، منع میکنه اسلام که انسان نباید شکاک باشه. میگه اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، شما میگه اجتناب کنی از بسیار گمان ها به خاطر که برخی گمان ها گناه میباشه و گمان هایی که به مورد میشه و گمان های گناه آمیز است. اسلام از این گمان ها انسان منع میکنه.
خب استاد محترم، میشه در آخر ایره بگوین که امی شک داشتن در خانواده یا در اجتماع چی عواقب را در پی داره؟
شک داشتن بالای اعضای خانواده و افراد خانواده پیامدهای بسیار منفی داره. از جمله پیامدهای منفی آن از هم پاشیدن شیرازه خانواده است. شیرازه خانواده از هم میپاشه. در خانواده وقتی که بی‌اعتمادی آمد زندگی خراب میشه، تهمت زمینه برای تهمت ایجاد میشه، زمینه برای بهتان ایجاد میشه، زمینه برای دروغ ایجاد میشه، زمینه برای غیبت ایجاد میشه، زمینه برای ضایع کردن عمر وقت ایجاد میشه. به خاطر اسلامی را منع کرده که شما اعتماد نیکو داشته باشه، مگر اینکه دلایل را دیدیم که مبنی بر وجود تخلف و مخالفت بود، اوجه باز اسلام حکم کرده که اوجه حاجت شک نیست، باز به یقین مبدل میشه. و تا مادامی که انسان تخلف ندیده باشه نباید به جای شک کنه، چون شک کردن به جای گناه هست.
تشکر، سلامت. دوستان عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه به پایان میرسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
همچون مهتاب که بر ابر حریر تابه، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابه، تن و تن پوش سیاهی تو خوشم می آید، خوشم می آید، تن و تن پوش سیاهی تو خوشم می آید، خوشم می آید. از خیش و کفه پای کی را بوسیدی، رفتی از خیش و کفه پای کی را بوسیدی، ای دل پاک گناه تو خوشم می آید، ای دل پاک گناه تو خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید.